بسم الله الرحمن الرحیم. یه دونه مسئله عرض میکنم. کسی که تهران وطنشه یا در تهران قصد 10 روز کرده که بماند، اگر تا کنار تهران بره ولی بیرون نره اشکال نداره. اگر کسی از جای دیگه به تهران میاد، باید قبل از اذان ظهر به مرز شهر تهران برسه، مثلا از طرف کرج، شهرک آبادانان، شهرک اکباتان، تهران. اما اگر اذان گفتن هنوز در 15 کیلومتر به تهران داره، باید روزه اون روز رو بگیره، احتیاطاً یه روز هم قضا کند. امروز یه کسی تلفن زد گفت من میخواستم برم خارج از تهران و قبل از ظهر برگردم، تو ترافیک موندم، اذان ظهر میگفتم توی وردآورد بودم، مسیر 10 کیلومتر وردآورد تو راه کرج. مسئلش اینه، شما در درست تهران شهرته، اما چون 17 کیلومتره، اگرچه 22 کیلومتر نرفتی، شبهناکه که آیا روزت شکسته یا نه. گفتم امروز روزه رو بگیر، قضای این روزه رو هم احتیاطاً بگیر. باید کسی که مسافره قبل از ظهر به وطنش یا به اونجایی که 10 روز میتونه بمونه، میخواد بمونه، برسه و قصد روزه کنه، اگر چیزی از صبح نخورده. ولی کلن در بیرون از وطن، از بیرون حد ترخص، آدم روزه نیست. اما اگه چیزی نخورده باشه و قبل از ظهر برسه به وطنش یا اون جایی که 10 روز قصد روزه کرده، میتونه روزه کامل بگیره. به روح حضرت امام حسن علیه السلام صلوات میفرستیم. خلاصه عرایزم رو در چند جمله میگم، چند تا حدیث میخوام بخونم. میدونید که پیغمبر اکرم وصیت کردن، برای وصیتشون یه پکیج دادن، اون پکیج توش 2 تا بسته است. یک بسته اسمش هست القرآن الکریم، یک بسته هست اهل بیتی و عترتی. عکس اهل بیت و عترت و پروپوزال شخصیتشون اسمش هست خطابه قدیر. پیغمبر به عنوان وصیت خودشون که بعد از من چی کار کنید، این پکیج رو به ما سپردن، کتاب الله و عترتی. عترت را در خطابه قدیر آوردم. مردم ما نه از قرآن شناخت خوب دارن کامل، نه از اهل بیت. ما وظیفه‌مونه که اینا رو معرفی کنیم، بگیم تا اونجایی که میشه معرفی کنیم. شما دنبال این معرفی ها حرکت کنید، برید یاد بگیرید، راهنمایی از علما و دانشمندانتون بگیرید، بپرسید، کار کنیم. اینو من همه جا میگم. الان قبل از اینجا یک جلسه بود از افطار، یک شرکتی از آشناهای من کارمندان خودش رو دعوت کرده بود، همه جوون، حدود شاید مثلا 40-50 نفر بودن، نوعشون فوق لیسانس و مدیریت. خیلی جالب بود، یکی از فاکتورهای مثبتشون هم بود که پرسیدم کارمندانشون، یک کارمند زن ندارن و این خیلی عالیه، خیلی تشویقشون کردم، چون یکی از مشکلات جامعه امروز ما اختلاط زن و مرده. در این شرکت‌ها چه فسادهای واقع میشه خدا میدونه. اون شرکتی باشه فقط خانوما باشن، جدا باشن، فقط آقایون باشن. اما اینکه قاطی خیلی خانواده‌ها از هم پاشیده شدن. اونجا براشون گفتم چه باید بکنیم؟ باید دینمون را بشناسیم. دین ما همه احکامش 2-4 تاست. احکام که میگم یعنی عقایدش، احکام که تعبدی 2-4 تاست. 2-4 تا رو باید بشناسیم و باید معرفت پیدا کنیم. و باید بتونیم جواب دیگران رو بدیم و از دیگران یاد بگیریم که چگونه برای پیشبرد باطلشون تلاش میکنن و شماها برای پیشبرد حقتون، ماها برای پیشبرد حقمون کاری نمیکنیم. تقصیر شما آخونداست، راست میگه، اما تقصیر شما هم هست. تقصیر ما آخونداست اما تقصیر شما هم هست. شما هم باید در محل کارتون تکون بخورین، چون که من که نمیتونم بیام تو دانشگاه شما، تو شرکت شما، تو محل کار شما. اونا تو محل کار کار میکنند، نه اینکه تکیه با مسجد و جلسه و هیئت و دعای کمیل و دعای ندبه و اینا داشته باشن. اونا تو محل کار کار میکنن. شما تو محل کارتون یه حرکتی انجام بده، البته مشورت کن حرکتت خیلی ملایم و خوب باشه. باید امام را بشناسیم و قرآن را هم بشناسیم. یکی از سایت های معرفت قرآن و معرفت امام این کتاب تفسیر صافی، تفسیر صافی نوشته مرحوم فیض کاشان. چند سال پیش نوشته؟ حدود 450 سال پیش. احادیث آورده درجه یک، مورد اعتماد احادیث ائمه آورده. ما اولین اعتمادمون به کیاس به این 14 نفره، تابلوهای سیفتی سکوریتی 14 معصوم، اینا مورد اطمینان. هر کی حرف اونا رو بزنه اونا مورد اطمینان، نه که حرف اونا رو مچاله کنه پیچ بده، این حرف اونا رو بزنه. مرحوم فیض، مرحوم مجلسی، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق همشهریتون شهر ری ابن بابک، اینا چی هم؟ اینا حرف ائمه رو میزنن. یک مقدمه ای رو مرحوم فیض در کتابش باز کرده به عنوان اینکه بیشتر قرآن درباره ائمه است، بسیاری از مطالب قرآن درباره اهل بیت. یک دو تا روایتش رو براتون میخونم. یه روایت خیلی خیلی استثنایی از کتاب شیخ صدوق نقل کرده. شیخ صدوق یه کتابی داره به نام علل الشرایع. علل الشرایع یعنی چی؟ یعنی فلسفه احکام. 1100 سال پیش شیخ صدوق، متوفای 380 الان 1431، 1100 خورده ای سال پیش مرحوم شده. 1200 سال پیش تقریبا کتاب علل الشرایع رو نوشته، فلسفه احکام. امروزی هم میگن ما به فلسفه احکام متوجه نشیم احکام عمل نمی کنیم. اون چند سال پیش 12 قرن قبل فلسفه احکام نوشته. از کی نوشته؟ فقط روایته. روایت ایشون یکی از اون روایات رو جمع کرده، من یکی دو تا روایت میخونم اونو برای شما توضیح میدم. میفرماید که عمده قرآن درباره ائمه است، درباره دوستان ائمه است، درباره دشمنان ائمه است. عمده قرآن، ببینید این پیغمبر میفرماد اینی تارکم فیکم و سقلین، دو تا پکیج به شما میدم که مجموعش یه پکیج، هیچ وقت اصلا جدا نمیشن، مکمل هم دیگه هستن، متمم هم دیگه هستن، اینا هم دیگه رو تکمیل میکنن، یعنی با هم هم. یکی امامه، یکی قرآنه. از کتاب کافی و تفسیر عیاشی میفرماید که امام باقر علیه السلام فرمود قرآن 4 بخشه. یه بخشش درباره ماست، یه بخشش درباره دشمنان ماست، یه بخشش درباره نقل سنت‌های گذشتگان و مثل‌هاست، یه بخشش هم احکام و فرائضه. چقدر قشنگ، 4 بخش داره قرآن. البته بخش‌های قرآن اینجوری نیست که شما کاملا بتونید هر بخشی رو جدا کنید، مثل کتاب‌های معمولی. مثلا کتاب فیزیک است، میگن اینجا راجب مثلا نوره، اینجا راجب عکاسیه، اینجا راجب اتمه، اینجا راجب مولکوله، جدا. اینجوری نیست. قرآن همه احکامش تو هم دیگه است. این روش جدیدش هم که دیگران نتونستن مثلشو بیارن همینه. اما اگر موضوعاتشو در بیاریم، امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمان 4 بخشه، یا درباره ماست، یا درباره دشمنان ماست، یا درباره سنن و امثال، یا فرایض و احکام. بسیار. حضرت می فرماید که امام باقر در یه روایت دیگه، قرآن سه بخشه در یه تقسیم بندی دیگه، سلسون فینا و فی احبائنا، یک سوم قرآن درباره ما و دوستان ماست، و سلسون فی اعدائنا و عدو منکان قبلنا، یک سلس قرآن درباره دشمنان ما و دشمنان قبلی هست. قبلی ها یعنی چی؟ یعنی دشمنان ابراهیم، دشمنان موسی، دشمنان عیسی، دشمنان نوح، دشمنان آدم، دشمنان پیامبران. یک سوم هم درباره اوناست. و سلسون سنتون و مثل، یک سلس قرآن هم سنت و مثله. سنت یعنی روش گذشتگان، نقل تاریخ گذشتگان. بعد میفهمد ولو ان الآیت ازا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شیء. اینو میخوام امشب براتون ترجمه کنم. حضرت باقر میفرماد که اگر یه آیاتی درباره یه ملتی باشه، خب اون ملت منقرض میشن. آیات قرآن هم منقرض شده با توجه به اینکه قرآن تا روز قیامت کتاب دینی ماست. میفرماد اگر آیه ای نازل بشه درباره قومی، سپس این قوم از دنیا برن، این آیه بمیره مثل خود قومی که دربارش بود، لما بقیه من القرآن شیئون، دیگه از قرآن چیزی نمیمونه. که بر این که هر آیه ای مثلا درباره یه قومی بوده، اون قوم منقرض شدن، آیه منقرض شده، در حالتی که آیات قرآن ما تا کیه؟ تا قیام قیامت. پس داستان چیه؟ حضرت میفهمد ولکن القرآن یجری اوله الی آخره ما دامت السماوات والارض. قرآن اولش بر آخرش جاریه، یعنی همش با هم دیگه از اول تا آخر تا قیامت جریان داره و قانونش هست. ولکل قوم آیتون یتلونها هم منها من خیر نوشر. اقوام دیگه که میان درباره اونا هم آیه هست، وقتی آیه خودشونو میخونن مربوط به خودشونه، چه قوم خیر باشن چه قوم شر. قرآن که داستان نقل میکنه یا راجب ائمه است، یا راجب دوستان ائمه است، یا راجب دشمنان ائمه است، پس اگه اون دوستان و دشمنانشون منقرض شدن درباره ما چی؟ الان که نشستیم اینجا آیه درباره ما هست. امام باقر علیه السلام میفرماد بله، القرآن یجری اوله الی آخره، همینجور جریان داره. الان هم ما که نشستیم اینجا آیه داریم که مربوط به ماست. یعنی چی؟ یعنی این که یه مثال خیلی مبتذل بزنم، در چند سال پیش، مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش، یه شیمیست یا بیشتر لاوازیه اومده یه ذره آب رو تجزیه کرده، بله، دیده آب از دو تا مولکول تشکیل شده، بگو ببینم چیه؟ H2O. یک واحد مولکول اکسیژن، دو واحد هیدروژن. اوکی؟ درسته؟ خب میگیم که لاوازیه چند سال پیش بوده، شیمیست معروف، اون موقعی که آبو تجزیه کرده اون مال اون زمان بوده، ولی آبایی که الان هستن دیگه H2O نیستن. این درسته؟ میگن نه، میگن آب یک موضوع ثابتیه، ممکنه افرادی بیان اجزای جدید کشف کنن، ولی اینی که آب مشتمل با H2O این ثابته. 100 سال پیش تجزیه کردن به دست آوردن، ولی این قانون تجزیه الکتریکی آب به H2O الان هم جریان داره. تا قیام قیامت آب ترکیب شده از H2O. ممکنه تو آب اجزای دیگر هم پیدا کنن، گازهای دیگه هم، عناصر دیگه هم پیدا کنن، ولی اون ثابته، اگر به اصل ثابت تبدیل شد. میدونی یه عده اومدن گفتن دو تا ممکنه، دیگه چهار تا نباشه، اسمشون رو گذاشتن دیالکتیسیان ها، این جوجه کمونیستایی که با سمت با چشم چپ نگاه میکردن و با دست چپ مینوشتن، از چپ خیابون را میرفتن، اسمشون گذاشته بودن چپی. اینا کسانی بودن که میگفتن دو تا چهار تا نیست، میگفتن که قانون تثلیث هگل، تز، آنتیتز و سنتز، میگفتن آنتیتز از مغز تز به وجود میاد، ترکیب تز و آنتیتز میشه سنتز، برخلاف اونه. یعنی دو تا اینجا چهار تاست، اونجا پنج تاست، مزخرف، چیزای چرت و پرت مزخرف، ولی واقعا دو تا چهار تا است. دو تا چهار تا 100 میلیون سال پیش دو تا چهار تا بوده، الان هم دو تا چهار تا است. پس قانون دو تا چهار تا الان شامل حال ما هم هست. پس دو تا چهار تا است. قانون دو تا چهار تا هنوز بر سر ما هست. امام باقر علیه السلام میفرماید که این آیه راجع به قوم هوده، قوم صالحه، منافقین زمان پیغمبره. خب منافقین دیگه نیستن، پس آیه تعطیله. روشنفکرای امروز چی میگن؟ میگن که این مسئله خلافت و ولایت امامت امیرالمومنین علیه السلام یه مسئله تاریخی بود و گذشته، حالا قرار بود اول میشه چهارم شده، خب شده، تموم شده، برای چی شما دوباره الان نبش قبر میکنید؟ میگیم این قضیه این همینه که دو تا چهار تا یا لاوازیه و هاشتور و 100 سال پیش، 200 سال پیش، هر وقت به دست آورده، الان دیگه میگیم که اون دیگه گذشته، دیگه آب و هاشتور نیست. قانون ثابته. امیرالمومنین علیه السلام قرار بوده که امام اول بشه، امام چهارم شده. اولا امام چهارم نشده، خلیفه چهارم شده، حکومت چهارم پیدا کرده. قرار بوده امام بشه، امام بوده، هست و خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی یه پیغمبر ما داشتیم اسمش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ایشون از دنیا رفته، وصی داره. وصیش هم فقط وصی اداره خانواده‌اش نیست، وصی همه این جمله رو از من حفظ کن. امام یعنی کسی که جای نشین پیغمبر است در تمامی ابعاد و شون شخصیت پیغمبر، جز در قانون آوری، جز در قانون آوری. یعنی میگن که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون ام موسی الا انه لا نبی بعدی، تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی، مگر اینکه بعد از من پیغمبری نیست. پیغمبری نیست، پیغمبری یعنی قانون آوری. حاجه ها وظیفه داریم تو خونه به بچه هامون اینا رو یاد بدیم. یواشی که بهتون میگم، یکی از کارهایی که من از بچگی کردم از پدرم یاد گرفتم. پدر من کارگر بود، دین را برای ما که بچه هاش بودیم پدرم یاد داده. شبها تو خونه هفته دو مرتبه، سه مرتبه، یه مرتبه کلاس میذاشت، به ما احکام دین یاد میداد. پدرها به بچه ها بگید امام یعنی جانشین پیغمبر در تمامشون الا قانون آوری. چرا قانون گذاری نگفتم؟ چون پیغمبر قانونگذار نیست، قانونگذار خداست. خیلی دقیق میگم، اگر شما فرمول ها رو دقیق یاد بگیرید مسائل خوب حل میکنید، اگه فرمول ها رو غلط یاد بگیرید مسائل خوب حل نمیکنید. اینه حضرت باقر علیه السلام میفرمایند که اگر اینجوری بود که آیات قرآن یه آیه درباره یه قومی، اون قوم مردن، آیم مرده، چیزی از آیه باقی نمونه. در حالتی که دین ما تا قیام قیامت هست. چرا؟ بر این که داستان نوح و ابراهیم و ثمود و عاد و منافقین و موافقین و خوبا و صحابه پیغمبر داستان اتفاق افتاد، آیات قرآن هم گفتن، ولی قرآن کتاب قانونه، کتاب فرموله. از این داستانها فرمول درست کرده، فرمولش الان شامل حال ما هم هست. ببینید قانون درسته یا نه. قرآن گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. میدونید که کسی را دوست دارم که بیاد فرمول یاد بگیره بره خودش برای مردم مسئله حل کنه. اینجوری باید باشه. خداوند متعال تغییر نمی کنه حالت قومی را مگر خودشون تغییر بدن. یعنی ما دارای اختیار هستیم، یعنی آینده ما دست خودمونه. یعنی ما سازنده ماهیت خودمون هستیم، یعنی ما سازنده خودمون هستیم، نه به معنایی که ژان پل سارتر اگزیستانسیالیسم میگه که ما هیچ اصالتی نداریم، اصالت فطری داریم. ما نهال هستیم نه سنگ. دلت میخواد اینو بفهمی چی گفتم؟ نهال با سنگ فرق داره. سنگ بر اثر ظاهر هیچ بک‌گراندی نداره، فقط باید ببرن بشکنن روش نقش داشته باشن، اما نهال یه اصالتی داره. این نهال چیه؟ زردالوه؟ زردالو میشه. آلبالو؟ آلبالو میشه. این نهال درخت سیب؟ سیب میشه. کاج؟ کاج میشه. درسته؟ ما نهال هستیم، یعنی خداوند متعال یه چیزایی در وجود ما قرار داده، اگر خوب آبیاری بشه، خوب مدیریت بشه، خوب هدایت بشه، میوه میدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یعنی ما باید بخواهیم عوض بشیم خدا بر ما لطف کنه. غیر از اینه؟ همه شماها که نگاه میکنم نوعتون رو میشناسم، یا تاجرید یا درس خوندید یا تو رشته هایی هستید که راه پرش برای مردم هست. افراد کارمند و یا بچه هامون رو میاریم میگیم ببینیم اینا چقدر پیشرفت میکنن، راه پیشرفت رو برای اینها باز میکنیم. بچه ها رو میاریم که اینا چکار کنن؟ پیشرفت کنن. خب اگر خودشو نشون داد اون وقت پیشرفت میکنه. الان خیلی از شرکت های خصوصی افراد رو 3 ماهه استخدام میکنن به صورت موقت، میگن خودمون ببینیم که تو چجوری خودتو نشون دادی. اگه آدم فرش، پرفکت، فعال، فالوینگ دار، دارای دیسیپلین عالی و نظم بودی، پیش میری، خودتو نشون باید بدی. ولی آدم افتاده، نامنظم، فیتو فیکس ثابت، بی ترقی، عادت کردی صبح بیای بری، همین یه قانون، فقط فرمانبری، به درد نمیخوره. باید ابتکار داشته باشی، باید بپری، باید قدرت ریسک داشته باشی. امروز میگن قدرت ریسک البته شرعی نیست، اونی که شرعی اسمش چیه؟ قدرت توکل. توکل اما اکتیو بودن، فعال بودن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشو خودشونو تغییر بدن. امام علیه السلام میفرماید و لکل قوم آیتون یتلونها هم منها من خیر او شر، هر قومی آیه ای دارن. الان قرآن باز میکنم، ان الذين امنوا ثم اتقوا ثم هاجروا، منم یا شما هستی. الذين في صلاتهم ساهون، در نمازشون سهو میکنن، مسامحه میکنن، منم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، منم. ببینید هر آیه رو که میخونم یا من جز اون هستم یا دشمنان من جز اون. خیلی نکته مهمیه که هر قومی آیه رو تلاوت میکنن جز اون آیه هستن، یا خوب یا بد. الان این آیه میگه که کسانی هستند که کارهای دینی رو انجام میدن به عنوان ریا، خدا ریا را قبول نمی کنند. از این طرف فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که به اندازه سنگینی ذره کار خیر انجام میده کارشو میبینه، منم کار خیرم میبینم. مثقال ذره شرا یره، کار شرشو میبینه، منم. بله که منم، بدیم رو میبینم، خوبیم هم میبینم. پس آیات قرآن ادامه داره. ملاک خوبی ها، کوه خوبی ها، لاین اصلی خوبی ها، خط اصلی، فوندیشن خوبی ها کیا هستن؟ خدا خودش معرفی میکنه، ائمه میفرمان، پیغمبر میفرمان، اینان. ائمه میفرمان خانواده ما هستن، ملاک خوبی ها. آیه رو نگاه کن چقدر جالبه. ان ابی جعفر علیه السلام میفرماید که خوبی هایی که نازل شده، یا ابا محمد، به محمد ابن مسلم میگه، اذا سمعت الله ذکر قوما من هذه الامه بخیر فنحن هم، و وقتی میگه کسانی هستن که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، خدا رو پرستیدن، قلب سلیم دارن، تقوا دارن، مواظبن، دو لحظهشون مساوی نیست، امروز و فرداشون با هم برابر نیست، هستیم اونها، ما هستیم. و اذا سمعت الله ذکر قوما بسوء ممن مضا فهم عدونا، اگر از گذشتگان تعریف کردن که کسانی هستن که خیلی بدن، فساد کردن، اختلاط کردن، ربا خوردن، دروغ گفتن، جامعهشون بد بوده، بلا سرشون اومده، اونا دشمنان ما هستن. شما که هنوز نبودید اون موقع دشمنانتون باشن؟ نه، ما دو چهارتا ملاک و اصل دو چهارتا ائمه هستن و پیغمبر. اگر در 1000 سال قبل از ائمه هم کسانی هستن که بگن دو چهارتا هستن، پیروان ائمه. اگر کسانی هستن که در 2000 سال قبل، 10000 سال قبل میگفتن دو تا 5 تا، اینا هستن دشمنان ائمه. یعنی ائمه هستن ملاک خوبی. عرض کنم که یه مثال دیگه میزنم. 3 تا عسل هست که مزهش رو و بوش رو همه میدونم فرق میکنه. عسل سبلان، عسل دماوند، عسل خونسار. فرق داره یا نه؟ بوش و مزهش و حتی رنگش هم فرق داره، غلظتش هم فرق داره. اگر کسی عسل خونسار بخورد مزهش رو بفهمه، یه نفر تو تاریخ نوشته که در 1000 سال پیش عسل خونسار میفروخته، میفهمه که همون عسله. یه نفر 2000 سال بعد عسل خونسار مصرف میکنه، میفهمه که همین عسله. درسته؟ چون ملاک عسل خونسار یه ملاکه، ترکیباتش یه ترکیباته، مزه و رنگش یه مزه و رنگه. ما امروز که میگیم خوبی، دیروز هم میگفتن خوبی، فردا هم میگن خوبی. ملاک خوبی ها کیه؟ امیر المؤمنین علی تا امام زمان، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. روایت فوق العاده ای که ایشون از کتاب علل الشرایع نقل کرده که من در علل الشرایع هم دیدم، روایت رو رفتم دیدم که محکمتر بشم، که از اون کتاب نقل کرده، این همین روایته. میخونم حالا در حد چند دقیقه دیگری که وقت دارم میخونم. مفضل ابن عمر آدم چیز فهمی بوده. جوانا پیش علما و بزرگان میرید، سعی کنید رو هوا حرفاشونو بگیرید. من خیلی پشیمونم که چرا استادای اینقدر مبرز و عالی داشتم، همه حرفاشون اون وقتا ضبط نبود، ولی از اون موقعی که ضبط بود دیگه ضبط کردم. داستانها، خاطرها، احادیث، تفسیرها، تحلیلها، مطالب اعتقادی، نکته های اخلاقی، واقعا خود من این اساتیدی که دیدم اگر اونا رو ضبط کرده بودم، نوشته بودم، یه دائره المعارف بزرگی میشد. شما این اشتباه نکنید، پیش بزرگان، علما، معلمین، بزرگترها، صاحب تجربه ها که میرید، سعی کنید مطالبشون رو یادداشت کنید. بعدن که رفتید خونه یاد داشت. الان هم که همه چی هست دیگه، اینقدر یه امپیتری میذارید اونجا تخت تخت ضبط میکنه، بعد میذارید تو کامپیوترت میتونید داشته باشید. خیلی الان امکانات زیاده، سعی کنید استفاده کنید. مفضل ابن عمر یکی از اونا بوده که خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، آدم خیلی چیز فهمی بوده. سعی کنید که در کار دینی هم هیز باشین جوانان، در کار دینی هم هیز. هیز یعنی همش مراقبه فرصتهای مناسبه که بگیره. فقط در تلفن دادن و اسمس زدن و تلفن گرفتن و اینها برای خطابه قلیل هیز نباشید. در کار دینی هم سعی کنید هیز باشید، یعنی مطالب رو هوا بگیرید. مفضل ابن عمر از اونایی بوده که در کار دینی و در نکته های اعتقادی و اخلاقی خیلی چیز فهم بوده. این توحید مفضلم که گفتن، چون درسش خیلی سنگین بوده، امام صادق علیه السلام برای مفضل گفته، مفضل ابن عمر که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. ایشون میفهمد صدوق روایت کرده در کتاب علل الشرایع، میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتم که به مسار علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، برای چه علی ابن ابی طالب تقسیم کننده بهشت و جهنمه؟ یعنی انگار سر راه وایستاده افراد که میان میگه تو برو بهشت، اون یکی بره جهنم، تو برو بهشت، اون یکی بره جهنم، همینطوری تقسیم میکنه بهشت و جهنم. یعنی که کارت میده، کارتای کامپیوتری میده، کد داره، کد ملی داره، که تو شیعه بودی اهل بهشت هستی، تو دوستدار امیرالمومنین بودی اهل بهشت هستی، تو دشمن بودی مبغض بودی، تو لجوج بودی، تو سفت و سخت بودی. در عقاید درستت باید سفت و سخت باشی، نه در کارهای دیگه. تو نسبت به پدر مادرت احترام نذاشتی، تو به زن و بچت ظلم کردی، تو به شوهرت ظلم کردی، تو به بچت ظلم کردی، تو یه آخوند سید حسین حسینی به مستمعینت ظلم کردی، حرفای درستایی بهشون نزدی. برو پناه بریم بر خدا. امیرالمومنین چه هستن؟ قسیم الجنت و النار، یعنی تقسیم کننده بهشت و جهنم. خب امیرالمومنین علیه السلام از زمان پیغمبر به بعد بودن. آتش جهنم و بهشت مال کیه؟ از زمان آدم و ابوالبشر تا قیام قیامت. از اینجا به بعد اب نداره امیرالمومنین قسیم الجنت و النار باشن، ولی چطور برای قبلی ها ملاکن؟ خیلی جالبه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که آیات قرآن درسته درباره اقوام خاصیه، ولی از آیات قرآن قانون در میاد، قانون شامل همه میشه. از آیات قرآن دو تا چهار تا در میاد، دو تا چهار تا شامل همه میشه، گذشته ها و آینده ها. اینو میخوام، اینو فهمیدی؟ این دو تا چهار تا هم مال قبلی هاست هم مال بعدی هاست. قال امام صادق علیه السلام فرمود لأن حبه ایمان و بغضه کفر. این که امام قسیم الجنت و النار شده برای اینکه حبش ایمان است و بغضش کفر است. محبت امیرالمومنین ایمانه و دشمنی امیرالمومنین کفره. لأن حبه ایمان و بغضه کفر. خب اینی که میگی حبش ایمانه و بغضش کفره مال بعد از علی درسته، قبل از علی که مأمور نبودن علی را بشناسن و دوست داشته باشن. و انما خلقت الجنت لأهل الایمان و خلقت النار لأهل الكفر. بهش برای اهل ایمان است و آتش برای اهل کفر. فهو علیه السلام قسیم الجنت و النار لهذه لله. بهش مال اهل ایمانه. اهل ایمان کسانی هستن که علی رو دوست دارن، اهل کفر کسانی هستن که علی رو دوست ندارن. بل جنت لا يدخلها الا اهل محبته و النار لا يدخلها الا اهل بغضه. به بهش وارد نمیشه مگر دوستان او، و به جهنم وارد نمیشه مگر دشمنان او. قال المفضل، چیز فهم بوده با امام صادق هم جو دیالوگ میکرده سوال و جواب که چیز بفهمه. قال میگه که مفضل میگه که گفتم یبن رسول الله فل انبیاء و الاوسیا هل کانو یحبونه و اعداهم یبغضونه. پیغمبران گذشته و پیروان پیغمبران گذشته و اوسیاشون دوستدار علی بودن و دشمنانشون بغض علی داشتن قبلیا، که بهشت و جهنمشون با علی مشخص میشه. فقالا نعم، فرمود بله. برای اینکه اقوام گذشته هم چیو دوست دارن تا برن بهشت؟ دو تا چهار تا رو. چیو دشمن دارن تا اینکه برن جهنم؟ دو تا چهار تا رو. اگه دو تا چهار تا رو دشمن دارن باید برن جهنم، دو تا چهار تا رو دوست دارن باید برن بهشت. قلت فکیف زاله، توضیح بفرمایید من بفهمم. حضرت فرمود که اما علمت ان النبی صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر لاتین الرایه غدا رجلا یحب الله تعالی و رسوله و یحبه الله و رسوله ما یرجو حتی یفتح الله علی یده. مفضل این داستان رو میدونی که یه روز پیغمبر فرمود که فردا پرچم را در جنگ خیبر، پرچم رو میدم دست کسی که خدا و رسولش رو دوست داره و خدا و رسولش هم اونو دوست دارن. شنیدی اینو؟ گفتم بله که شنیدم. فرمود میدم دست او، او کسی است که خدا و رسول رو دوست داره و خدا و رسول هم او رو دوست دارن. نمیره بر نمیگرده مگر اینکه خدا به دست او خیبر را فتح میکنه. قلت بله. گفتم بله. قال اما علمت ان رسول الله لما اوتی به طائر المشوی قال اللهم اتنی به احب خلق که الی یاکل معی هذا الطیر و انا به علی. داستان شنیدی که خداوند متعال از بهشت برای پیغمبر علیه السلام یه مرغ بریان فرستاد، طائر مشوی یعنی مرغ بریان فرستاد. تا فرستاد پیغمبر فرمود خدا یه کسی برسون که محبوب ترین خلق باشه پیش تو که اینو با من شریک بشه در خوردنش. یکی از روحیات که پیغمبر اکرم داشت تنها غذا نمیخورد، حتی از بهشتم که اومد غذا گفت خدا یه کسی رو بفرست که خیلی محبوب تو باشه، محبوب ترین باشه، با من غذا رو بخوره. گفت بله اینم شنیدم. قال یجوز ان لا یحب انبیاء الله و رسوله و اوصیاءهم رجلا یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. انبیاء گذشته و رسول گذشته درسته که کسی را که او خدا و رسولش رو دوست داره و خدا و رسولش او رو دوست داره اونا دوست نداشته باشن؟ گفت نه، هر کسی رو که خدا دوست داره اونام دوست دارن. چرا خدا دوست داره؟ چون دوتا چهار تا. اینو مثال زدم برای اینکه تو ذهنتون بمونه. چرا خدا و رسول او رو دوست دارن؟ چون دوتاش چهار تاست. چرا او خدا و رسول رو دوست داره؟ چون دوتاش چهار تاست. پس امیرالمومنین هست قسیم الجنت من مر. دوتاست چهار تاست. تمام حرفای اعتقادات دین دوتا چهار تاست. اگر کسی گفت دو دو تا سه و نود و نه صدومه قاطع بایستید اینجوری نیست. اگه بلد نبودید جواب بگید بیاد من جوابها رو بهتون یاد میدم، یاد بگیرید، آموزش ببینید که جواب دیگران را بدهید. در زمان غیبت کبرا باید گفت اللهم عرفنی. 22 روز یا 21 روز از ماه رمضان باقی است. 20 روز دوران تمرین خوبیه. اینا که میخوان برن مسابقات فاینال انجام بدن چند روز دوران تمرینشونه؟ 20 روز، یه ماه، کمتر و بیشتر. گارانتیشون میکنن که غذای سبک بخورن بتونن بپر بپر داشته باشن. 20 روز دیگه بچه ها 21 روز مونده. چیکار کنین؟ بلدین هارد وجودتون رو فرمت کنید، بدیاشو دیلیت کنید، فایلای کثیف و اضافه و جاگیر رو بریزید بیرون، ریسایکلینگ کنید، بریزید بیرون، وجودتون رو زلال کنید، از گذشتمون توبه کنید. فرمول توبه رو بگم. فرمول توبه یه دونه در هارد وجود ما باید باشه، یه دونه در حافظه دوم. هارد وجود ما اینه پشیمون بشیم از کارهای بدمون. تو مانیتورمون چی باید بگیم؟ اینه که میگم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. خدا خیلی مهربونه، مهربونتر از پدر مادر. ممکنه پدر ما از ما عصبانی بشه دیگه عذرخواهی ما رو قبول نکنه، ممکنه زنمون دعوا کنه ما رو نبخشه، شوهرمون دعوا کنه ما رو نبخشه، اما خدا چی؟ خدا میبخشه. درونتو پاک کن. خدا یه کارگزار گذاشته زمین که ما بتونیم باش صحبت کنیم. اسمش چیه؟ اسمش فرزند حضرت نرجس خاتونه، حضرت امام حسن هست. که چه سمتی بر ما داره؟ پدره، مهربانتر از مادره. کارش داری؟ باشد. مشکل تو حل نکرد؟ حل نکرد. یه خانومی 4-5 هفته است به من تلفن میکنه گریه میکنه. آدم معتبری هستم میشناسمش، که مشکل پیدا کردیم، اصحاب خونه بیرون کرده فلانه، خیلی خیلی مشکل، 3 تا بچه دارم، بچه شیری دارم، آبرومندم، چی کار کنم؟ گفتم که به پدر بگو دعا کنم. اول نیست که فکر کرد منظور دارم پدر صلبیشه. گفت پدر کنم در جرد. گفتم نه پدر اصلی. گفت خیلی توسل کرد. گفتم بازم توسل کن. هر چیزی وقت داره. ممکنه با پدرت 10 دفعه صحبت کنه که برای من فلان چیزو بخر، دفعه 8 بخره یا دفعه 2 بخره یا دفعه 10 بخره، ولی قطعا میخره، قطعا. دیروز یا پریروز تلفن زد، دیدم خیلی صداش خوبه. گفت پدر جوابم داد، به طور معجزه‌آسا مشکلمون حل شد. خواستم تلفن کنم به تو بگم راهی که نشون دادی خیلی راه خوبی. بچه ها ارتباطمون رو با پدر قطع نکن، حرفتو بهش بزن اما راست بگو، باهاش ارتباط داشته باش ولی راست بگو، خودتو بهش بسپر ولی راست بگو، با صداقت باش. هم پدر صلبیت وقتی دروغ میگی میفهمه، هم به زنت وقتی دروغ میگی میفهمه، هم به شوهرت وقتی دروغ میگی میفهمه، اون پدر اصلی بیشتر میفهمه. هم نمیشه شب جمعه است من یادتون میدم شما با صفاتر از من هست، با یک سلام برای یک کسی که دل پدر رو تکون بده. کدوم سلام دل پدر رو تکون بده؟ این سلام شب جمعه است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.